الله الرحمن الرحیم و الوجه الثانی ان تجرد الحرکت و ان غیرها من الاوصاف. دیروز بحثمون در این بود که گفتیم یک پرانتزی باز شد در بین بحث و اصل بحث رو تقریبا جدا کرد و اگر این نکات تذکر داده نشود بسا هست محصل گیج بشه. محصل میگوید ما داشتیم مثالهای 16 گانه را میخوندیم، چطور شد که داخل این بحث شدیم، چرا و چگونه؟ اما وقتی استاد تذکر میدهد محصل راه خودش رو مییابد و میفهمد که اینجا چه مطلبی است و به چه تناسب این مطلب بحث میشود. در پرانتز گفتیم مصنف میخواد بهترین وجه شبه ها رو بیان کنه و بهترین وجه شبه ها اونجا ایست که مرکب حسی باشه، وجه شبه مرکب باشه، حسی هم باشه و با این ترکیب حسی چی همراه باشه؟ حرکتی که توأم با اوصاف جسم باشد. مثال این قسمت رو زدیم. قسم دومی هم داشت که با حرکت همراه بشود چی؟ که با این مرکب حسی حرکات باشه و این حرکات همراه با اوصاف جسم نباشه. الان برای این میخوایم مثال بزنیم. خب ولی قبل از بحث باید بدانیم که بعضی حرکت ها حرکت ساده هستند و بعضی از حرکات همراه با ترکیبند. اینه، خوب دقت کنید که روشن بشه. ببینید، شما یک تیری رو به کمان میگذارید و میزنید، فشنگی را به لوله تفنگ میگذارید و میزنید، این فشنگ صاف میره. این حرکت درش ترکیب بود یا نبود؟ نبود. این یک حرکته، یعنی مستقیم داره میره. موشکی رو پرتاب کردند، یک عدد موشک پرتاب شد. این موشک حرکت متفاوت مرکب داره یا حرکت یا یک حرکت و همون حرکت ساده به اصطلاح؟ کدامش؟ یک حرکت داره، یعنی از اینجا که بلند شد مستقیم مسیر رو طی میکنه تا به مقصد برسه. این یک حرکت رها، یعنی سنگ آسیا. سنگ آسیا رو شاید شماها ندیده باشید و شاید دیده باشید، برای اینکه آسیاها همه برقی شده. اون وقتی که آبی بود سنگی هم بود، ولی حالا برقی است. این سنگ آسیا که میگرده یک حرکت است یا چند حرکت مرکب است؟ کدامش؟ یک حرکته. حرکت تیر و موشک چجوری بود؟ مستقیم بود. حرکت سنگ آسیا چجوره؟ حرکت دائره‌ای هست، میچرخه. پس این یک حرکت به نوعی و اون یک حرکت بود به نوع دیگر. ما وقتی میگیم که وجه شبه مرکب باشه و با این مرکب حرکت باشه، منظورمون یک حرکت چند حرکته؟ 3-4 حرکت باید با هم چی بشه؟ توأم بشه. تا اینجا روشن هست مطلب یا نه؟ بله؟ خب حالا مثالش که وجه شبه مرکب حسی باشه و چی باشه؟ و این مرکب مختلف باشه، ببخشید، و این حرکت حرکات چی؟ مختلف باشه. این مثل چی؟ فصل بهاران است، البته الان نه. شما نشستی توی مدرسه، یک مرتبه میبینید این ابر سیاهی که آمده به بالای سر یک برقی زد، ابر سیاه. روی این ابر سیاه وقتی برق میزنه چجوری میشه؟ رو ابر سیاه دیدید چجوری میشه؟ مثل یک لامپ مدادی. لامپای مدادی رو دیدی؟ اون تا بدش اینه که لامپای مدادی زرده. یک لامپ مهتابی که لاغرتر از اینا باشه، باریک، توی ابر سیاه مثل اینه که یک خط کج و معوجی روشن روشن میشه و بعد چی میشه؟ خاموش میشه و همون برق عالم رو هم چه میکنه؟ روشن میکنه. اصلا خود برق آسمان رو دیدید شما؟ نه، منظورم از دیدن اینه که وقتی که رو ابر هست، این برق که رو خود ابر پیدا میشه اون دیدید یا نه؟ ولی اون که برق میزنه و مثلا یک مرتبه میبینید هوا روشن شد بعد خاموش شد، اونه که همه دیدن. اون که رو خود ابر پیدا میشه اون دیدی؟ مثل یه ماری رو ابر اینجوری میپیچه یه آن و روشن روشن و بعد میره. این اصل این برق آسمان. حالا این از چی پیدا میشه کار نداریم، ما از جنبه های فیزیکیش بحث نمی کنیم. اون هیچ. این ابر سیاه آمد و روی این ابر سیاه مثل مار یک برقی زد روشن شد بعد خاموش شد. اینه به چی تشبیه میکنید شما؟ همین منظره رو تشبیه کنید. بله؟ کرم شبتاب که کجا روشن بشه؟ پیدا بشه؟ در تاریکی بدش اینه که اون زود از بین نمیره. اگه این کرم شبتاب مثل عقربه شبنمای ساعت باشه که خوبم روشن کنه، این همینجور هست دیگه. اما این برق میزنه و بعد چی میشه؟ یه دفعه خاموش میشه. این مشبهون به شما با این تشبیه، با این مشبه جور نمیاد. کرم شبتاب خب تا صبح هم داره میتابد. این برق زد و رفت و خاموش شد. این جور نیست. شاعر براش یک مشبهون بهی پیدا کرده. عجیب مشبهون به. و میگوید و که ان البرق مصحف قارن، ینطبقا مرتن و انفتاحا، یا انطباقا مرتن و انفتاحا. مشبه به رو اینجوری تصور کرده. حالا این کتاب من کتاب خوبی نیست. اگر یک کتابی باشه که جلدش سیاه سیاه باشه، خیلی سیاه، و کاغذش هم سفید 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 باشه، خیلی سفید، یه همچین کتاب، اون وقت این کتاب اینجوری رو هم باشه، درست شد؟ و فضا هم یک کمی تاریک باشه، نه خیلی تاریک، مثلا یک ساعت دیگه اینجا ما نشسته باشیم، کتاب جلد مشکی باشه، کاغذش هم سفید سفید. خب این کتاب رو همین جوری که هست اینجوری کنم من. این مثل او برقی که از ابر سیاه یک مرتبه چه کار میکنه؟ می جهد و فوری از بین میره. این کتاب جلدش مشکی بود و کاغذش خیلی سفید، من اینجوری که کردم یک برقی میزنه، دوباره چی میشه؟ خاموش میشه. این مثل کرم شبتاب نیست که همجور بمانه. دیدید این مشبهان به مثل برق آسمان شد. خب این کبریت شما خیلی سفیدی نداره، نورش آخه زرده، این برق آسمان خیلی سفیده. او گوگردش هم با اجازه شما رنگش بنفشه، سفیدی. اگر شما میخواد خوب نگاه کنید، حالا همین امشب یک کبریتی بزنید، به خاطر امتحان اسراف نیست. اولش لاجوردی رنگ این کبریت که منفجر میشه، اولش لاجوردی رنگ، یعنی که یعنی بنفش، نه خیلی بنفشا، بنفش توأم با زردی. بعد که اون گوگردش میسوزه، نوبت میرسه به کجا؟ به چوبش. چوبش هم دیگه قرمزه، رنگ آتش چوبش قرمزه. پس مشبهون به شما هم جور در نیامد. اما این کاغذ سفید سفید، این جلد سیاهی که اینجوری باشه و یک دفعه اینجوری کنی، اینا مثل اینه که توی این مدرسه یک برقی زد و جهید و رفت. خب حالا ببینیم در این وجه شبه حسی ما ترکیب هست یا نی؟ بله. سیاهی و ظلمت یک طرف، سفیدی و نور طرف دیگر. یک مرتبه پیدا بشود، یک مرتبه غیبش بزند، از بین بره. اینا همه ترکیب. حالا حرکت هم درش بود یا نبود؟ بله حرکته. ببینید در خود مشبهون به که حرکته، در وجه شب هم حرکته. برای این که این یک مرتبه تحرکی پیدا میکنه به وجود میاد و باز تحرکی پیدا میکنه دوباره از بین میره. در مشبهون به هم سه حرکته. این کتابی که اینجور بسته است، یه حرکت میکنه عمودی، یعنی این ته کتاب که پایین بود یه دفعه میاد کجا؟ یعنی هر کتابی رو شما به خود باز کنید لا محاله کجاش حرکت میکنه؟ ته کتاب. چه حرکتی داره؟ عمودی. نگاه کنید میاد بالا. دو حرکت دیگه هم داریم افقیه، یکی غربی یکی شرقی، یکی طرف راست یکی طرف چی؟ چپ. این حرکتون شرقیتون و غربیتون و عمودیه. پس مرکب شد از چند حرکت؟ از سه حرکت. پس مثل حرکت تیر نبود، مثل حرکت سنگ آسیا نبود، و درش ترکیب بود. حالا همراه با ترکیب اوصاف جسم بود یا نه؟ شکل، لون، مقدار، اینها دیگه همراه این ترکیب نبود. فقط روشنایی بود که در دل سیاهی می درخشید و زود خاموش می شد که این هم کاری به اون حرکت نداشت، همراه حرکت نبود. خب بله، نور سفید این جزء وجه شبه مرکب ماست، یعنی همراه این حرکت نبود. ببینید در مثال قبل همراه حرکت چی بود؟ اوصاف جسم بود. یعنی این آینه که تکان می‌خورد همراهش سفیدی هم بود، گردی هم بود، درسته؟ اما اینجا سفیدی هست، ما منکرش نیستیم، سیاهی هم هست، جلد کتاب هم باید سیاه باشه، اون ابر آسمان هم چیه؟ سیاهه. ولی این سیاهی و سفیدی کاری به این حرکت نداره، این سفیدی و سیاهی مال خود جسمه که این جسم مرکبه، یعنی ببخشید مال وجه شبهه که این وجه شبه گفتیم باید چی باشه؟ مرکب باشه، مرکب از حرکت و سیاهی و سفیدی. پس این بحث رو داشته باشید، خوب دقت کنید. اگر اوصاف جسم با حرکت توأم باشه، این میشه مثال اول. اگر اوصاف جسم با حرکت توأم نباشه، حرکت خودش تنها باشه، این میشه مثال دوم. اینجا درسته که سفیدی و سیاهی داریم، اما این سفیدی و سیاهی کاری به این حرکت نداره، این مال اصل وجه چیه؟ شبهه. روشن شد؟ و اینجاست که ما معتقدیم عبارت مصنف گویاتر از عبارت شیخ عبدالقاهره. مصنف گفت اگر اگر هیئتی باشه، وجه شبه هیئت باشه، و بر این هیئت چی واقع بشه؟ حرکت و اوصاف جسم، یا حرکت بدون اوصاف جسم. پس عبارت مصنف بهتره که اول آمده وجه شبه رو قرار داده مرکب حسی و بعد زمیمه کرده با مرکب حسی حرکت با اوصاف رو، یا حرکت چی رو؟ بدون اوصاف رو. پس عبارت مصنف از عبارت شیخ بهتره، بقیده ما البته. خب این هم این مثال. مطلب دوم درس امروز، پس مطلب اول درس امروز چه بود؟ این بود که حرکت در وجه شبه باشه بدون اوصاف جسم، این مطلب اول. حالا مطلب دوم، مطلب دوم اینه که گاهی ترکیب در هیئت سکونه. یعنی چه ترکیب در هیئت سکون؟ یعنی وجه شبه مرکب هست ولی این مرکب ما درش حرکت اصلا چیه؟ نیست. به جای حرکت چیه؟ سکون. این مثل چی؟ شاعر میگوید یق آجلو سل بدوی المستلی، خوب دقت کنید، میخوام بگیم وجه شبه مرکب حسی باشه، به جای حرکت درش چی باشه؟ سکون. آیا اینم جز اون مثالهای 16 گانه هست یا نیست؟ اینم نیست، اینم هی داریم شاخه به شاخه هی میدیم. این کتابا که یکم آقا مشکله مال همینه، اگر اینا براش یک تیتری میذاشتن، اگر یه علامتی میذاشتن، میگفتن ما از اینجا میخوایم بریم بهترین تشبیه مرکب رو پیدا کنیم و تشبیه مرکب حسی هست و بهترینش 1 2 3 شماره میذاشتن، اینا خیلی آسون میشد. اما همین که این مطالب همش به هم چی شده؟ چسبیده شده، ولی در معنا خیلی با هم ارتباط نداره، اینه که محصل رو گیج میکنه. و اینجا اگر استاد خوب نشکافه روشن نمیشه. پس اینم مال اون مثال 16 گانه ما نیستا. خب این مثل چی؟ گفتیم شاعر دیده یک سگی نشسته، حالا میخواد نشستن این سگ رو چکار کنه؟ تشبیه کنه. سگ چجوری می نشینه؟ چند جور می نشینه؟ یکی این که دستها و پاهاش رو دستاش می خوابونه، پاهاشم می خوابونه و اینجوری می شینه، سرش هم که بلند. ها اینه میگن چی؟ این خوابیده، ببخشید. درسته. ما چون دیدیم سرش بلنده گفتیم شاید خوابش نبرده. پس اینم بهش میگن خوابیده. این درسته، حق با شما. بله میگن مثلا فلان سگ خوابیده، یعنی دستاشو خوابونده و درست. این اصطلاحیست که خب عاقلان دانن البته. اما سگ که می نشینه معلوم میشه شما از من واردترید واقعا در این رشته. در رشته پاهای عقبه می خوابونه، دستای جلو. احتمال لفظی این نده. دستهای جلو رو اینجوری صاف نگه می داره. و این حالت رو من بیشتر در موقعی دیدم که کسانی داشتند غذا می‌خوردند و این سگ آمده و انتظار لقمه داشته. وقتی که سگ میاد اونجا نگاه می‌کنه و می‌خواد که براش یه چیزی پرتاب کنن، اونجوری می‌شینه. پس نشستنش برای همه آقایون چیه؟ مشخصه. پاها رو از عقب می‌خوابونه اما دستا رو اینجوری نگه می‌داره. خودش هم خوب نگاه میکنه. حالا این مشبه، مشبهون به چی؟ شما میتونید پیدا کنید یک چیزایی که تو قوطی هیچ عطاری پیدا نمیشه اما در ذوق اهل ذوق پیدا میشه. و اینا رو شما بدونید، اگر کسی جهان دیده نباشه سخن قشنگ و زیبا نمیتونه بگه. این جهان دیدگی میخواد. هرچه انسان بیشتر مسافرت بره، با مردم گوناگون بیشتر معنوس بشه، انواع گیاهان رو، انواع حیوانات رو بهتر بشناسه، ستاره ها، عرضم به حضورتون، این به اصطلاح معادن زیرزمینی، کوه ها، رنگ های کوه ها، انواع سنگ ها، کیفیت اینها، هرچی انسان بیشتر به این مطالب آگاهی پیدا کنه چی میشه؟ بیشتر میتونه سخنور باشه، بهتر میتونه تشبیه کنه، بهتر میتونه شعر بگه. ببینید از کجا به اینا؟ اگر اینا این مطالب رو ندیده بودن خب نمیتونستن بگن. الان شما مشبهون به رو یقینا نمیتونید پیدا کنید اگه تونستید پیدا کنید، بلی که ندیدید. شاعر مشبهون به رو دیده، او چیه؟ اونم باز باید براتون شرح بده. عربهای بدوی یعنی بادیه نشین، مثل دهاتی های ما، عشایر ما که کوچ میکنن ییلاق به یشلاق، یشلاق به ییلاق، اینها عربای بدوی اینجوری هم یا بدوی. بعد اینا وقتی سردشون میشه چه میکنن؟ یک مقداری از زمین رو چال میکنن، مثل منقل مانن، منتها منقل برآمدگی داره، این چی داره؟ گودی داره. منقل از زمین اومده بالا، این از زمین رفته کجا؟ پایین. خب این مقداری آتش درست میکنند و میسوزد و اینها، وقتی این آتشش دیگه یه خورده آرامتر شد و سرد شد و روش خاکستر گرفت، هنوز یه حرارت ملایمی چیه؟ داره، مثل منقل کرسی. حالا که دیگه کرسی برقی شد، وقتا که منقل آتش میکردن زیر کرسی میگذاشتن، نمیشد آتشش داغ باشه، باید آتشش چی باشه؟ خیلی خیلی ملایم. روش انقدر خاکستر میدادن که آتش حرارتی زیاد نباشه. خب تو این چاله حالا خیلی به اصطلاح آتشش دیگه آرام شده و روشم خاکستره و یه حرارت ملایمی داره، این عرب بدوی پاهاش رو جمع میکنه و وسطش چاله هست، دستاشم میذاره او بر چاله، اینجوری گردنشم بالا میگیره. این شد چی؟ شد مشبهنده. نشستنش عین نشستن اون حیوان با وفاست، یعنی سگ. هیچ نشستن دیگری رو شما نمیتونید پیدا کنید که مثل نشستن سگ باشه، و اصولا اونجور نشستنی برای ما خیلی هم مشکله که ما پاهامونو اونجوری جمع کنیم و دستامونم اینجوری روی زمین بگذاریم. اما اون عرب بدوی که سرد شده و آتش ملایم داره و میخواد این کله و چانه و گردن و سینه رو حرارت بده و گرم بکنه و این دست ها و بازوها هم گرم بشه، اونجوری میچینه. پس درباره صفت کل میگوید یقعی جلوس البدوی المستلی، این سگ می نشیند به نوع نشستن بدوی مستلی. مستلی یعنی اون کسی که گرم شونده با چیست؟ با آتش هست. خب حالا وجه شبه رو دقت کنید، در وجه شبه ترکیب هست یا نه؟ بله هست. پاها اینجور باشه و دستا اینجور باشه و قیافه اینجور باشه و یک نشستن خاصی که مرکب شده از یک هیئت مخصوص. آیا همراه این هیئت حرکت یا سکون؟ کدام؟ سکون. هیچ حرکتی در کار نیست، تمامش سکونه. پس گاهی ترکیب واقع میشه در هیئت سکون مثل این شه. خب حالا اینجا دیگه در پرانتز رو ببندیم. ابتدای پرانتز ما کجا بود؟ و من بدی المرکب الحسی. انتهای پرانتز اینجا دیگه ببندیدش، بستیم. این بدی مرکب رو خوندیم و بعد از این میریم سراغ بحث اصلیمون و دنباله سخن رو میاریم و مثال میزنیم برای چی؟ برای اونجایی که وجه شبه مرکب باشه ولی عقلی باشه. پس مطلب دیگه برامون روشن شد. آقایون اینا رو تو دفتراتون بنویسید ها. باور بفرمایید 20 روز دیگه، یه ماه دیگه اگر شما بیاید اینجا رو مطالعه کنید گیج میشید. میگید و من بدی المرکب الحسی، ای به کجا میخوره؟ ای از کدام قسم او 16 تا هست؟ ای از کجا میخواد بحث کنه؟ اگر درس ها رو یادداشت بکنید و ضبط بکنید و خوب بنویسید ارزش داره. البته اینم بگم خیلی روی این خطوط کتابتون کنار کتابتون حاشیه نزنید. یه دفتری مجزا داشته باشید. مطالبی که گفته میشه، این سرفصل‌هایی که آورده میشه، و این مطالب رو که ما جدا جدا میکنیم، دستبندی میکنیم، تذکر میدیم، اینجا چی میخواد بگه، اینجا چی میخواد بگه، اینا رو شما یادداشت کنید و با این مطالب عجین کنید، سرفصل بذارید و مثل این درس بنویسید، بگید اینجا چی میخواد بگه، اینجا چی میخواد بگه. این نوشته های شما برای 20 سال آیندتون بسیار وقت به درد بخوره. اما اینایی که پای کتاباتون هی سیاسوله میکنید، این غیر از این که خودتون هم بعد نمیتونید استفاده بکنید هیچی، هر کس هم بخونه میگه عجب محصل بی انضباطی بوده. مرحوم در آداب المتعلمینش میفرماید هیچ وقت اطراف کتابتون یا زیر خطوطش چیزی ننویسید، لأنه انعاش شتمه، انعاش ندمه و ان مات شتمه. اگر زنده بمانه صاحب کتاب، که انشاءالله زنده خواهید بود، ای پشیمان میشه، میگه ای بابا ای چی جور درسی بود ما خوندیم، سیاسوله کردیم، همه کتابمون خراب کردیم، حالا خودمونم سر در نمیاریم چی به چیه، پشیمان میشه. و این مات، اگر بمیرد، شتمه. شتمه که میدونید معناش چیه؟ بله؟ یعنی هر کی بیاد این کتاب رو واز کنه و یا بخره و بخواد بخره، بعد میگه آهو نگاه چی کارش کرده، این مال کی بوده، این چی بوده، این چی کار کرده. اما اگر کتابتون خوب تمیز نگه بدارید، یه دفتری جدا داشته باشید، شبها این درسها رو بنویسید، پاک نویس کنید، مطالبش دستبندی کنید، این همیشه برای شما میمانه و به عنوان یک محصل جدی، کارکن منظم، تمیز، ظریف، مهذب، انشاءالله این نوشته باقی خواهد موند. این تذکراتی است که باید بدیم که انشاءالله اونایی که آمادگی دارن خب گوش میکنند و خواهند کرد و انشاءالله همه آمادگی دارند. پس درس امروز چند مطلب بود؟ این دو مطلب. هر دو مطلب داخل پرانتز بود یا از پرانتزم بیرون رفتیم؟ هنوز بیرون نرفتیم، حواستون باشه ها، گمش نکنید. می فرماید وجه ثانی ان تجرد الحرکه، اینه که حرکت مجرد بشه از چی؟ از غیر حرکت، از اوصاف. یعنی حرکت از اوصاف جسم مجرد بشه. مجرد یعنی چه؟ جدا بشه. فهناکه ایزن، متن مصنف دقت کنید، پس در اینجا نیز لابد است از اختلاط حرکات به سوی جهات مختلفه، باید حرکاتی مخلوط بشه به جهات مختلفه و این حرکات به جهات مختلفه باشه. یعنی وقتی که حرکت با وجه شبه بود و اوصاف جسم نبود، این حرکت حرکت ساده نباد باشه، باید حرکت چی باشه؟ مختلف باشه. حرکت مختلف براتون عرض کردم، یعنی چند تا حرکت به چند جهت با هم توأم باشه، مثل حرکت تیر نباشه. حالا شرح شارح، ان غیرها یعنی از اوصاف جسم، فهناکه ایزن یعنی همون طوری که لابد است در اول از این که نزدیک بشه به حرکت غیر حرکت از اوصاف، پس همچنین هم هست در ثانی که لابد است از یک اختلاطی در حرکات کثیره برای جسم، این اختلاط به جهات مختلفه، که لهو که برای جسم، مثل این که حرکت کنه بعضی از جسم به طرف چی؟ یمین، بعضی از جسم به طرف چی؟ شمال، بعضی از جسم به طرف چی؟ علو، بعضی از جسم به طرف چی؟ پایین، تا محقق بشه ترکیب در حرکت. و الا اگر یه حرکت باشه صاف بره، این ترکیب نداره. یا یه حرکتی باشه اینجوری گرد به چرخ همش، اونم ترکیب نداره. و الا که اگر اینطور نباشه، هر آینه خواهد بود وچه شبه چی؟ مفرد و اون یک حرکته. پس حرکت رها، رها یعنی چه؟ سنگ آسیا. حرکت دولاب و حرکت سهم. خب حرکت سنگ آسیا رو همه تون میدونید، اینجوری میچرخه دیگه، درسته؟ حرکت سهم رو هم همه تون میدونید، تیر، تیر که میره دیگه، اینم که میدونید. اما دولاب چیه؟ حرکت دولابی. حرکت دولابی اینجوریه، اینم گرده، منتها حرکت رها این گرد اینجوریه، حرکت دولابی گرده اینجوریه. اینم باز اگر جهان دیده باشید میفهمید، اگر جهان دیده نباشید نمیفهمید. ما مسافرت کردیم، بعضی جاها رو دیدیم، بعضی جاها با شتر آب میکشند. میخوام حرکت دولابی رو بگم. این دولاب از دلو گرفته شده. دلو به معنی چیه؟ سطل. و بعضی جاها با گاو آب میکشند. اونها که با گاو و شتر آب میکشند یه دلو ندارن. چند تا دلو دارن؟ دوتا هم ندارن. چند تا دارن؟ سه تا هم ندارن. اینا 7-8 تا دلو دارن، حد اقلش 5 یا 6 تا. هر دلوی هم به این بزرگی، حالا نمیدونم این شکمبه گاو بوده یا پوست گاو، شکمبه پاره میشه، یک پوست های بزرگی رو به صورت سطل و دلو درست کردن که بعضی جا بهش میگن دول، که کوچکش رو بهش میگن دولچه. خب بعد این 5-6 تا رو میبندند به هم، جوری میبندند که وقت این شتر میکشه، این شتر از اینجا حرکت میکنه به اندازه 100 متر میره یا 80 متر میره جلو. وقتی داره میره، این سطرهای پیاپی که همه به یک تناف بسته شده 5-6 اینا تو چاهه. الان این شتر که حرکت میکنه میره، این سطرها از چاه میاد کجا؟ میاد بالا. وقتی داره میاد بالا، حرکتش چجوریه؟ مستقیمه. درست شد تا اینجا؟ خوب دقت کنید. میاد میاد، این شتر هر چی میره جلوتر، اینا میان کجا؟ بالاتر. در واقع داره این سطح‌ها رو میکشه. این که راه میره خیلی زور میخواد، اینا همه رو باید از ته چا بکشه بالا. خب اینا وقتی رسید به لب چا، یک سنگ آب بزرگ، سنگ آب بهش میگن، سنگ آب بزرگیست، مثل حوض، حوض بزرگی. این دلوها از چاه که میاد بالا، اولیش که آمد بالا به اینجا که رسید اینجوری خم میشه، خم که شد آبها میرزه کجا؟ توی همون حوض که سنگ آب بهش میگن. باز همینجور شطور داره میره جلو، میره جلو، دومی میاد دوباره چی میشه؟ میریزه. سومی میریزه، چهارمی میریزه. خب او دلو اولی کجا رفت؟ حالا داره میره طرف پایین چاه. وقتی دلو آخری آبش خالی میکنه، دلو اولی رسیده به 2-3 متر از لب چاه، کجا؟ پایین تر، بلکه بیشتر، 5-6 متر دلو اولی رفته پایین، تازه دلو آخری داره آب خودش چیکار میکنه؟ خالی میکنه. پس این حرکت چجور حرکتی بود؟ اینجوریه. این حرکت اینجوری رو میگن دولابی. حرکت اینجوری رو بهش میگن چی؟ رحوی. حرکت مستقیم رو بهش میگن چی؟ سهمی، پس ما سه حرکت داریم: دولابیون، رحویون، سهمیون. این هر سه حرکت آیا یک حرکت یا چندین حرکت؟ کدامش؟ هر کدام یه حرکته و هر سهش هم که با هم نمیشه باشه، هر کدامش یک حرکت هست. خب پس حرکت رها، حرکت دولاب، دولاب گفتیم یعنی چیا، و حرکت تیر، لا ترکیب فیها، ترکیبی در این حرکات نیست. چرا؟ لاتحادها، به جهت اینکه این حرکات با هم چی دارن؟ اتحاد دارن. خب حالا اینجا یه وقت مواظب باشید اشتباه معنا نکنید، نگید این حرکت رها و دولاب و سهم با هم اتحاد دارن، هر سهشون با هم قرار میگیرن. نه خیر، لاتحادها به معنای لوحدتها هست. اینا چند حرکتند؟ یک حرکت. ترکیبی هم درشون هست؟ نه. چرا ترکیب ندارن؟ چرا؟ لوحدتها. به خاطر چیش؟ به خاطر یکی بودنش. رها یک حرکته، دولاب یک حرکته. اینجاها را اگه کسی خوب نشکافه خیلی درد سر درست میکنه ها. ممکنه یک نفر اینجوری معنا کنه: لا ترکیب فیها لاتحادها، به جهت اتحاد این دولاب و سهم و فلان. وقت آدم میمونه که این چجور اتحادیه؟ نه، اتحاد به معنی وحدته. ضمیر وحدت هم به کجا برگشت میکنه؟ به حرکت. به خلاف حرکت مصحف در قول شاعر. این مصحف یعنی کتاب، کتاب وقتی حرکت میکنه چند حرکته؟ سه تا، یکی راست و یکی چپ، یکی از پایین میاد کجا؟ بالا. در قول شاعر: و کأن البرق مصحف قارن فانتباقا مره و انفتاحا، و گویا برق آسمان کتاب قاری و خواننده است. قارن در اصل قارئ بوده، قاریون بوده، قاریون. پس چرا قارن میخونیم؟ اعلال قازن شده. بله، به حذف همزه بخون، قارئ نخون، قارن بخون برای ضرورت شعری. فانتباقا مره و انفتاحا، یعنی فینتبق و انتباقا. چرا شارح تفسیر کرد به ینتبق و انتباقا؟ چرا؟ برای این که بفهمونه این انتباقا مفعول مطلقی است که چی شده؟ فعلش حذف شده. ای فینتبق انتباقا مره و ینفته انفتاحا اخرى فان فیها ترکیبا، پس به درستی که در این حرکت چیست؟ ترکیبه. بله، یعنی پس منطبق میشه یک نوع منطبق شدنی و باز میشه یک نوع باز شدنی. منظور از منطبق یعنی بسته شدن، منظور از منفتح یعنی باز شدن. و ان فیها ترکیبا، پس به درستی که در این حرکت چیه؟ ترکیبه. به علت اینکه مصحف حرکت میکنه در دو حالت انطباق و انفتاح به دو جهت، فی کل حالت، در هر حالتی به یک جهت واحده ای، که گفتیم در هر حالتی یک جهت واحد داره، یعنی به طرف شرق، به طرف غرب، به قول شارح به طرف یمین، به طرف چی؟ یسار، به طرف بالا، به طرف پایین. وقتی بازش میکنی میاد کجا؟ از سفل میاد به الو. وقتی میبندینش از الو میره به طرف چی؟ سفل. این مال تهش، دوبرش چطور؟ دوبرش به طرف یمین و به طرف شمال باز میشه، بسته میشه. پس به درستی که در این حرکت ترکیب به علت این که کتاب حرکت می کند در دو حالت انطباق و دو حالت انفتاق به دو جهت، در هر حالتی به جهت چی؟ واحده. و گاهی واقع میشه ترکیب در هیئت سکون. این مطلب چندم درس ماست؟ دوم. گاهی واقع میشه ترکیب در هیئت سکون اونطوری که در قول شاعر است، در صفت کلب می نشیند یقعی، یعنی می نشیند علا الیتی الیه. الیه یعنی همون ران و ما تحت به اصطلاح. الیه همون معنای ران داره و بالاتر از ران رو بهش میگن الیه. تثنیه شده، شده چی؟ الیتی ه. جلوس مفعول مطلق نوعی است، یعنی به نوع نشستن کی؟ بدوی. بدوی چی جوریه؟ بدوی که مستلی هست. مستلی من استلا به نار، از استلا به ناره، یعنی گرم شده با چی؟ به سبب آتش. خب این هیئت سکون چه هیئتی است؟ من بیانی است. این هیئت بیان است از هیئت حاصل شونده از قرار گرفتن هر عضوی از کلب در نشستش. اقعاء یعنی نشست. فانه، پس به درستی کل، یا به درستی که شأن اینه، زمین رو شأن بگیرید بهتره. پس به درستی که شأن این است، می باشد برای هر عضوی از کل در اقعاء. گفتیم اقعاء یعنی چه؟ نشستن. موقع خاصی، موقع یعنی چه؟ یعنی موضع و محل، محل خاص. و برای مجموع نشستنش یک صورت خاصی است که درست شده از اون مواقع. و همچنینم هست صورت جلوس بدوی در نزد استلاء. استلاء یعنی چه؟ گرم شدن به نار، اون آتشی که الموقدح، اون آتشی که روشن شده علل ارض. براتون عرض کردم آتشی رو رو زمین روشن کرده، منتها چال کرده، برای خودش منقلی درست کرده، دستهاشو اونجور گذاشته، پاهاشو اونجور گذاشته و نشسته که گرم بشه. این شبیه همون حیوانی است که بیان شد. خب اینجا دیگه ما مطلب رو همینجا ختم میکنیم. برای چه؟ برای اینکه اینجا ایستگاهه. ما اگر الان بخوایم دوباره بخونیم دیگه به یک ایستگاه و موقف خوبی نمیرسیم. این ایستگاهی است که اول مطلبم هست و مرکب عقلی و جای خوبی هم هست. اینجا بحث ما تمام و ان شاء الله تعالی روز چهار شنبه 15 روز دیگر که خداوند همه ما را و شما را موفق و سالم بدارد که مشغول درس بشیم به شرط حیات. خب حالا هم که چهار شنبه هست باید یک تذکری بدیم. تذکر رو دنبال روایت اون هفته، نه همون روایت، روایت دیگری که یکی از آقایونم قرار بود ما رو یادآوری کنند اما نکردن. ما خودمون حالا یادمون هست. بله میگفتید؟ ها خیلی خوب، پس شما آماده بودید که ما یک کمی بریم جای دیگه تذکر بدید. خب پس ما هم حواسمون جمع بوده. بسیار خوب، درباره دندان عرض میکردیم و این اسلام واقعا آقا عجیب دینیه. وقتی انسان نگاه میکنه میبینه دستور جامع داره برای سلامت دنیای انسان و آخرت انسان، سعادت دنیای انسان و سعادت آخرت انسان، برای جسم ما و برای جان ما. و اینجوری که بعضی از متدینین خودشون ول کردن و امول و کثیف و شل میگردن، این خلاف اسلام، خیلی بده. این چند روز پیش کتابی دیدم به نام تاریخ بغداد، این 14 جلد، کتاب بسیار خوبی است و عمقی هست. این وقتی به حالات پیغمبر اکرم میرسه به مناسبت بغداد و اصحاب پیغمبر و اینها، یک مطلب عجیبی داره و این با بحث امروز ما مناسبه. میگوید 7 چیز همیشه همراه پیغمبر بوده، هم در سفر هم در حضر. مثل شماها که الان تو قم دارید درس میخونی، اینجا سفر نیست، این در واقع برای شما الان حضره، یه ساکن اینجا هستی. این 7 چیز باید باشه همراهتون. اصلا هر جا میرفت پیغمبر، خونه کسی هم میرفت، اینا همیشه تو جیبش بود همراهش. یکی آینه، که دیروز بحث آینه رو کردیم. یکی مسواک. خب این آینه برای چیه؟ برای اینه که اگر سرشون، صورتشون، لباسشون ژولیده، به هم ریخته و ناجوره، اینه درستش کنن، صاف کنن، منظم کنن. آینه برای اینه دیگه. یکی مسواک، یکی عطر. این عطر هم خودش چیز عجیبیست واقعا. حالا بعضی از آقایون اهل علم همیشه معطرند، عطرهم الله انشاءالله، ولی خب ما هم باید همیشه اینطور باشیم. حالا البته بعضیا بینم بگم مثلا لباسشون کثیف کثیف چرک داره و هی عطر میزنن، اینم کار درستی نیست. عطر درونی خودشون با این عطر بیرونی وقت قاطی میشه. عطر درونی بوی چرک و کثافه، عطر بیرونی هم یک عطر. این درست نیست. واجبتر از اونها خود نظافته، وقت مافوق نظافت پیغمبر اکرم اونجور بودن. یکی از اونها شانه. حالا خب این حزب الله ریش میذاره البته خوبه، اما این ریش باید توأم با تمیزی باشه، تو همه با صافی باشه، نه جنگل مولایی درست کنن به هم ریخته و کثیف و در هم و به هم پر از شروع که چرک آمده روی اینا رو گرفته همینجور قاطی پاتی. یه چیزی همراه پیغمبر بوده در اون تاریخ می نویسد به نام مدرا، که اصلا ما نظیرش امروز در جهان تمدنمون نداریم. نوشته پیغمبر اکرم با اون گوش خودش رو پاک می کرد. البته نه این چیزی که تو داروخونه ها هست میکنن تو گوش سرش پنبه داره، او نه، اون جوری که در لغت هست مدرا، من نگاه کردم یک چیزی بوده که میکشیدن به ظاهر گوشت، این لاله گوش رو تمیز میکردن. و ما نداریم الان در این جهان تمدن امروز این همه وسائل آرایش و نظافت درست کردن، اما یه همچی چیزی درست نکرد. این پیغمبر داشتن. پس این جهات یکی از جهات سعادت انسانه، یکی از جهات قرب به خداست. قرب به خدا یه قسمتش همین کار است واقعا، که انسان خودش رو برسه بررسی کنه و اونجوری که اسلام دستور داده رفتار کنه. حدیثی که امروز میخوام براتون بخونم درباره مسواک. بله؟ 5 تا. بله 5 تا. حالا 2 تای دیگهش الان در نظر من شاید نیاد. نه خیر، چوب خلالم نبود اتفاقا، نه ما او رو هم میخواستیم ببینیم هست یا نه، او دیدیم او نبود. البته اون فکر میکنم با مسواک توأم میداند، اون توأم میداند. حالا همین حدیثی که عرض میکنم هست. حالا اون من انشاءالله ممکنه که باز مراجعه کنم، دوتای دیگر رو برای شما عرض کنم. اون دوتا طلبتون فعلا. بله نه اونم اتفاقا نبود. بله خب حالا دیگه نظرها مختلف میشه، شاید بعضی ها یه چیز دیگر هم تصور کنه. بله ولی اون دوتا رو انشاءالله من مخصوصا براتون میگم و مطالعه میکنم دوباره به یادآوری بشه. حدیثی که امروز میخوایم بخونیم این حدیثه: من استعمل الخشبتین امن من عذاب الکلبتین. خیلی جالبه، شما خود الفاظ رو ببینید چقدر زیباست. من استعمل الخشبتین امن من عذاب الکلبتین. خشبه یعنی دو چوب، کلبه یعنی چه؟ کلبه این گازی هست که باهش گازنبور میگن، میخ میکشن، این رو بهش میگن کلبه به عربی. و این دندونکش های قدیم الان هم همینه، فرق نمیکنه. یک چیزی دارن مثل گازنبور میاندازن تو دهان انسان، دندان رو با او چکار میکنن؟ میکشن. اونطور قدیم خب آمپول های بی‌حس کننده نبود، این کله رو یکی میگرفت تو بغلش سفت نگه میداشت، اون دیگری هم گازنبر میکشید، اینم داد بیداد بساط. اما حالا آمپول بی‌حس میزنن، این دیگه نمیفهمه، ولی گازنبر هم گازنبره، هیچ فرق نکرده، همون که پیغمبر فرمود. حالا پیغمبر چه فرمود؟ میفرماید کسی که دو چوب رو به کار ببره، یکی چوب مسواک و دیگری چوب خلال، خلالش عرض کردیم، حالا مسواکش، کسی که این دو رو به کار ببره ایمن است از عذاب کلبه. کلبه چی بود؟ انبردست یا گازنبر. حالا این واقعا معجزه نیست؟ شما خودتون بسنجید. امروزه تمام دندان پزشکا میگن این کرم خوردگی دندان و پوسیدگی و اینا در اثر دو چیزه، یکی اولش عامل اولش نشستن و کثافت دهان و دندان، عامل دوم کمبود کلسیم بدن. صدی 90ش مال نشستنه، صدی 10ش مال کلسیومه، اونم پیغمبر فرموده. در یه روایت دیگه است میفرماید شما شیر بخورید تا دندونها و استخوانهاتون رو محکم کند. این پیغمبر از کجا میدونه این کلسیوم داره؟ نه واقعا این معجزه نیست شما؟ آخه معجزه همش این است که یه سوسمار به زبان در بیاد و حرف بزنه یا یه درختی راه بره، اینا این معجزات علمی بالاتره. خب حالا این چوب مسواک چه چوبی بوده؟ پیغمبر اکرم که این مسواک های امروزی رو ندیده بودن، پس او چه چوبی بود که برای مسواک معین کردن؟ این چوبار هم که نمیشه مثلا چوب درخت کاج رو ما باش مسواک کنیم، میشه این؟ این که نمیشه. چوب درخت خرزهره که اگر شما یه ذره از این تری چوب خرزهره به دستتون باشه به دهانتون برسه فوری مسموم میشی، زهر است دیگه، خرزهره دیگه، انسان به طریق اولا. پس پیغمبر چوبش رو هم معین کرده. عرض کردم یه چوبهاییست، حالا از مکه میارن ولی ظاهرن در ایران هم درختش هست، من خوندم. و این چوب اولا معطره، ثانیا بسیار بسیار نرمه، ثالثا وسطش ریش ریشه، و این ریشه ها از این مسواک های مصنوعی به مراتب بهتر است. منتها راه داره. حالا بعضی مقدسات دیدم همین چوب خشک خوش رو اینجوری لغلق لغلق میکشن به دهاناشون و بعدشم درش میارن میذارن تو جنمازشون. کسافت و کسافت. این جنماز میکروب داره دیگه. این که هر روز نمیشورن. خب پن میکنن پاروش میذارن نمیدونم. اینا خب کثیف میشه. این راه داره. این چوب رو باید 24 ساعت یا 36 ساعت به اندازه دو بند انگشتش تو آب بذارن، توی استکان آب بذارن. قسمت به اندازه دو بند انگشتش که تو آب هست این نرم میشه. بعد پوست روش رو بردارن. این چوب یک پوستی روش داره. پوست روش رو که برداشتن بعد میمونه وسطش. وسطش ریشه هست. این ریشه ها رو باید زیاد فشار بدن، تکان بدن تا اینکه این ریشه ها از هم چی بشه؟ گسسته بشه. و وقتی گسسته شد و جدا شد میشه این مسواک ها و خیلی بهتر و نرمتر و ظریفتر و معطرتر از این مسواک ها خیلی بهتر میشه. با او باید مسواک کرد و بعد از مسواک هم دوباره میشورندش. اگه براش یک قوطی هم درست کنن، مثل همین قوطی های مسواک ها که بعد از مسواک زدن داخل قوطی میذارن که برای حفظ نظافت البته بسیار خوب و بهتر هست. بله. خب حالا خمیردندون، خمیردندانی که باز در اسلام سفارش شده